بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در علت تقسیمات علت، نه احکام مشترکه بین علت اربعه بود که در حقیقت تقسیمات علت رو شامل میشد. گفتیم علت یا بسیطه یا مرکب، هر کدومش هم در علت فاعلی، هم در علت قائی و هم در علت سوری و هم علت مادی جریان داره. دوباره اشاره کردیم که علت یا بعید یا قریب، باز علت یا عام یا خاص، علت یا کلیست یا جزئی و یا ذاتیست و یا عرضی، که در باره علتهای ذاتی و عرضی بحثمون باقی موند، قبلیاشو مثال زده بودیم. علل ذاتی و عرضی هم دوباره به همون چهار نوع، این فاعلی ذاتی، فاعلی عرضی و انواع دیگه تفصیل میشه. مطلب باز خاصی نداره، میتونیم از رو بخونیم، فقط در کلیت قضیه اشاره کنیم که علت فاعلی ذاتی و فاعلی عرضی در حقیقت بازگشت به اینه که اگر چیزی به صورت مبدأ فعلی است ذاتاً، اینو بهش میگن فاعل ذاتی. مثلا فرض بفرمایید آتش مبدأ است ذاتاً برای حرارت، اما گاهی اوقات یک شیء مبدأ چیز دیگری است که اون شیء دیگر مبدأ برای چیز دیگری است، اون وقت نسبت فاعل اول با اون معلول آخر میشه فاعل بالعرض. مثال زدن گفتم مثلا فرض بفرمایید سقمونیا که ریشه یک درختی بوده، این برای برودت، مثلا فرض کن سردگرمی که سابقا اشاره میکردن، به نسبت به برودت در حقیقت فاعل بالعرضه. چرا؟ برای اینکه باعث میشه صفرا بیاد پایین، صفرا که اومد پایین اون وقت انسان طبعش مثلا سرد میشه یا اون گرمای بدن از بین میره، در حالی که خود سقمونیا مستقیما برودت رو پایین نمیاره. حالا طب قدیمه چه مقدار درسته یا نه نمیدونیم، اما بتونیم مثالایی بزنیم. مثلا فرض کنید شما ضربه‌ای به توپ میزنید، توپ برخورد پیدا میکنه به یک درختی، اون درخت میفته روی خونه، توپ میشه فاعل بالعرض به نسبت تخریب خونه، چون در حقیقت درخت رو انداخت، درخت افتاد روی خونه. درباره این فاعل بالعرض، درباره ماده به ذات باز گفته شده که ماده به ذات اون چیزیست که خود صورت رو مستقیما میگیره. مثلا فرض بفرمایید که شما روغن صورت حرارت رو به خودش میگیره مستقیما، اما فاعل بالعرض طبق نظر مشائین که قائل به کون و فساد بودن، یعنی قائل بودن به این که خلع و لبس یه صورت میره صورت دیگری میآید، طبق این مبنا وقتی که مثلا آب میخواسته بخار بشه صورت مائیه داشته، الان این آب برای صورت هوا، برای صورت بخار ماده بالقوه است. چرا؟ چون برای این که بخواد تبدیل به بخار بشه باید صورت مائیه رو واگذار کنه، صورت بخاریه رو بگیره. چون سابقا گفتیم مشاهیم قائل به خلع و لبس، میگن یه صورت باید بره صورت دیگر بیاید، تا صورت اول هست صورت دوم نمیاد، پس صورتی باید بره صورت دیگری بیاد. روی مثال بهش میگن که ماده بالقوه است، به خاطر اینکه الان به همینجوری نمیتونه روی این آب صورت بخاریه بنشینه، باید صورت آب رو واگذار کنه صورت بخار رو بگیره. در رابطه با، یا مثلا گفتن نطفه برای انسان ماده بالقوه است. چرا ماده بالقوه است؟ چون باید، سلام علیکم، باید ماده صورت نطفه رو از دست بده تا صورت انسانی رو بگیره، مادامی که صورت نطفه روشه صورت انسانی رو نمیگیره. تو قاعده مشائین و مبنای مشائین که کون و فساده این رو معنا کنه طبیعتا بهتر میشه. صورت به ذات رو مثال زدم، گفتن مثل این که شکل برای یک صندلی، این صورت به ذاتشه، شکل اولیش در حقیقت یک صورت روی این اومده. و اون وقت صورت بالقوه به صورت بالعرض، مثل فرض بفرمایید سیاهی و سفیدی این در حقیقت صندلی، که اول باید صندلی شکل صندلی بودن رو داشته باشه علت سوری، بعد بالعرض شکل رنگ رو بگیره. حالا مثال هایش گفتم کلا این تقسیمات خیلی ثمر خاصی رو نداره. غایت به ذات مثل این که شما هدفتون از این که این لیوان این آب رو مینوشی، این دارو رو مینوشی، صحته. پس غایت به ذات شما صحته، اما میایید و برای این که به صحت برسید این رو می آشامید. شرب میشه بالعرض، غایت هست، اما خودش یاد نفسه به ذات غایت نیست، غایت بالعرضه، چون میخوام به صحت برسم مینوشم، اما با این حال غایت بالعرضه. پس ما چهار نوع داشتیم، علت فاعلی، غایی، سوری و مادی، هر کدام از اینها هم تقسیم میشد به هر کدوم از این چهارتا هم به ذات یا بالعرض، که تقسیمات اینا 8 شدن. دیدیم مثالاش هم دیدیم، نکته ای نداره. ببینیم تا حالا بعدا یکی دیگه هم داریم اینا. او ذاتیتن او عرضیتن فالفاعل به ذات هو الذی لذاتهی، هو الذی لذاتهی یکون مبدأ للفعل، فاعل به ذات اونه که لذاته مبدأ فعله. و الفاعل بالعرض، و فاعل بالعرض مثل سقمونیال تبریز. اون برای به ذات مثال نزدن، به ذات مثل گفتن آتش برای حرارت، او از بیرون گفت. و فاعل بالعرض مثل سقمونیال تبرید، خود سقمونیا هار به طبع، معکونهی هارن به طبع. طب قدیم یکی از استوانها و ستونهای اصلیش بر سردی گرمی استوار شده، یا چیزی سرده یا گرمه، یا حتی مرزی هم میگن سرد و خنک. بین خنک و سرد هم باز متفاوت میزن، میگن مثلا این طبع این فرض بفرمایید گرگاو زبون خنکه، سرد نیست. یه سری هم هستن گرمه، این خیلی بر در طب قدیم هست. یه چیزایی هم فی الجمله آدم ازش میبینه که درسته، امروز درسته، طب امروز اصلا قبول نداره، یعنی میگن از اصل دروغه و ملاک طبعه. اما حالا این چه درسته یه حرف قدما درست نیست، فعل جمله آدم چیزایی ازش میفهمه که هست، یعنی واقعا هم یه مثلا میگن این سردیش اونو دل درد میکنه، اون یه چیزایی آدم متوجه میشه، اما طب امروز قبول نداره. لذا حالات لذا اگر مثال میزنن هار به طبع برای تبرید برای اینا، اینا خیلی نمیشه اشکال بشون گیره رو قاعده طب
در مورد فاعل بذات که مثال نیورده، منظورش این نیست که شاید منظور خداست فقط فاعل بذات،
نه یعنی
هر آتش مثلا یا نار کنی بردن و سلاما علی ابراهیم خطاب به یا ناره، یعنی اینجور نیست، یه عرضیست که حالا ما بگیم این حرارت هم ذاتیش مال آتش، چرا؟ چون خطاب قرآن یا نار.
اولا خدا رو بذار کنار، ما خود اگه خدا رو بذارید کنار، خدا رو بیارید که همه چی عالم اصلا وجود نداره،
نه بذاتش هست.
خب حالا خدا رو بذاریم کنار، در موجودات دیگه باش دو جوره،
بله،
یا به تعبیر شما بالعرض بذاته یا بالعرض بالعرضه. اما نه این گفتن قضایی که توی حواشی نوشتن و موارد دادن تمثیل زدن به این قضیه. ما کونه یه حارن به طبع و این فعلهو کاری که سقمونی ها میکنه به ذات، این برای این که حضرت عالی نگید مارونه، ازالت و صفراه، پس به ذات صفرا رو از این میکنه. و ازازالت صفرا، وقتی صفرا از بین رفت، حسارت البروده، با قول قومی ها خنک میشی، خنک میشی. خب ولی با این حال بهش میگن فاعل ازاله، فاعل برودت، و تضاف اله، یعنی و تضاف البرودت اله سغمونی ها، به سغمونی ها بالاخره میگن فاعل برودت، فاعل تبرید، اما در حالی که فل واقع بالعرضه. بعد تو پرانتز میگن و ذکر و فلاسفه بزرگوار للفاعل بالعرضه اقسامن، برای فاعل بالعرض اقسامی رو ذکر کردن و این شعته فرج الى کتبه، میخوایی برو اونا رو نگاه بکن دیگه، خیلی اصل قضیهش مهم نیست، چه برسه به مثالاش. اما ماده بذات ما یقبل شیئن به ذاته، خودش یک صورتی رو میگیره، قبول میکنه چیزی را به وسیله ذات خودش. و بالعرض، و ماده بالعرض، مثال زنیم بودیم، مثلا فرض کنید که گفتن روغن بدون واسطه آتش رو میپذیره. حالا مثالش البته اونجا هم قابل تشکیک، تو مثالم به این صورت اگه شما قاعد به کون و فسادید، روغن برای اینکه به سوزه حتما صورت روغنیه رو وامی داره، صورت هر آتشیه رو ناریه رو میپذیره، طبق عقیده به کون و فساد. اما خب حالا ما بیاییم طبق عقیده ملا سعدا برای مثال پیدا کنیم، خیلی هم خوبه، چون لبسه بعد لبسه، در حقیقت نطفه همینجوری به ذات ماده است برای اینکه صورت انسان بنشینه، رو چیزی رو نباید از دست بده. لذا و بالعرض مثل ان یؤخذ القابل مع ضد المقبول، یؤخذ یعنی لحاظ بشه، لحاظ بشود قابل، قابل مثلا براش بنویسیم ماده آب، مع ضد المقبول، مقبولمون چیه؟ صورت بخار. ضد مقبول چیه؟ صورت آب. پس یه ماده آب داریم، یه صورت آب داریم، یه صورت بخار. ما وقتی ماده آب و صورت آب رو لحاظ بکنیم به نسبت به صورت بخار میشه ماده بلعرض. مثلا یؤخذ القابل یعنی ماده آب، با ضد مقبول یعنی با صورت بخار. خب فیجعل این ماده، یعنی ماده آب که فاعل یجعل قابله، این قابل یجعل مادتن لهو، ماده قرار داده بشه برای مقبول، ضد مقبول میشه صورت آب، مقبول میشه صورت بخار. پس ما ماده آب رو میخواییم صورت قرار، ماده قرار بدیم برای بخار، این میشه بالعرض.
ضد مقبول میشه صورت بخار،
ضد مقبول میشه صورت آب، خود مقبول صورت بخاره. قابل یعنی ماده آب با ضد مقبول، ضد مقبولمون چیه؟ صورت آب. خود مقبول چیه؟ صورت بخار. حالا یجعل ما این قابل ما که صورت که ماده آب باشه، ماده برای صورت بخار، یعنی برای مقبول. مثال میزنم، مثل الماء للهواء و نطفه للانسان، فإن صورة المائية و صورة النطفية ضد للمقبول. مقبولمون چیه؟ مقبولمون هوا و انسان. صورت آب و صورت نطفه ضد صورت انسان و صورت حواس، ضد این قابل جمع میشن، ضد این قابل جمع در این نقطه میشن. خب لذا چه باید شه؟ برای اینکه این بیاد او باید بره، ولابدن یب تلعن الماده، یب تلعن الماده، ابطال بشود یا باطل بشود از ماده، باید او بره. فاعل یبتون هم همین زده، زد باید بره تا خود مقبول بیاد. بالعرض به هر حال، چرا بالعرضه؟ به خاطر اینکه ماده اصلی به ذات ماده آبه، اما ماده آب به علاوه صورت آب بالعرضه. ماده آب ماده به ذات است برای صورت بخار، اما ماده آب به علاوه صورت آب اینها ماده بالعرضند برای صورت بخار. تو او باید رها بکنه بعد تازه تبدیل به ماده بشه.
ماده آب به علاوه ماده بخار،
ماده آب به علاوه صورت آب ماده بالعرض است برای صورت بخار. ماده آب به تنهایی ماده به ذات است برای صورت آب بخار، برای صورت بخار.
ماده آب
صورت آب ماده بالعرض میشه برای بخار، ماده بالعرض برای ماده آب بخار نه صورت بخار. دوباره بگم، میخواید بنویسید، ماده آب به علاوه صورت آب ماده به ذات است برای صورت بخار. این ماده بالعرض گفتیم، علا اشتباه، ماده بالعرض. ماده آب به علاوه صورت آب ماده بالعرض است، بالعرض درسته، ماده بالعرض است برای صورت بخار. چرا؟ چون باید اون از دست بده تا تبدیل به ماده بشه. اما ماده آب به تنهایی ماده به ذات است برای صورت بخار و صورت آب. حالا هم صورت آب هم صورت بخار، اما الان محل بحثمون صورت بخاره. خب باز بگیم طبق کدوم مبنای حرف درسته؟ طبق مبنای کون و فساد. یه صورت رو از دست میده، صورت بعدی رو میگیره. اما طبق مبنای صدرا که صورت رو صورت میاد، پس صحیح طبق مبنای صدرا اینه، ماده آب به علاوه صورت آب
ماده
بذات هست برای صورت بخار. طبق نظر حل و لبس، نه طبق نظر لبس بعد لبس، که صورت روی صورت میاد. انگشترهای جده گلوله دسته ده. طبق نظر صدرا، طبق نظر صدرا ماده آب به علاوه صورت آب ماده بذات هست برای صورت بخار. طبق اینجا نداریم نه. خب اما صورت به ذات که شکل نل کرسی، صندلی اونها، اون شکلی که این داره، این در حقیقت صورت به ذات. صورت بالعرضش که سواد و بیاض نل کرسی. چرا بالعرضه؟ به خاطر اینکه اونها می نشیند روی ماده کرسی، اما به واسطه شکل، اول شکل می گیره بعد اونها روش می نشینه.
واسطه شکل،
واسطه در اون شکل که شکل متشکل از سطح هست، چون اول سطح بعد جسم، جسم اون وقت شکل. خب غایت به ذات شست حل دوا. چرا دوا میخوری؟ اون غایت به ذاتت اینه که چی پیدا بکنی؟ سلامت پیدا بکنی. و ما بالعرض، یعنی غایت بالعرض، اصناف او کثیره مذکوره فی کتبهم، اصناف زیاده. مثال رو زدیم، مثل شرب برای دوا. چرا دارو می آشامی؟ آشامیدن غایتشه، بالاخره می آشامی، هدف اینه که بی آشامی، میری می خری بیاری که بخوری، اما هدف بالعرضته، چون خودش یاد نفسه غرض شما رو تأمین نمی کنه، غرضت رسیدن به سلامته، این بالعرض اوست که بر شما غایت واقع شده. این هم یه تقسیم. تا حالا چند تقسیم خوندیم؟ یکی تقسیم به بسیط و مرکب، یکی تقسیم به بعید و غریب، به عام و خاص، چهارم کلی و جزئی، پنجم ذاتی و عرضی، و تقسیم ششم و آخرمون تقسیم به بالفعل و بالقوه.
دوستو
اول فهمیدم چی گفتم، اشتباه اضافه کردم، میشه پنج به علاوه یک. خب کما بالفعل او بالقوه، درسته، چون من اول بحثش که کشیدم در حقیقت یه پنجتا یه برنامه نوشتم بر خودم، یه یکیش گوشه نوشتم، لابد از روی اون پنجتا رو که دیدم گفتم پنجتا. کلت همچنین تقسیم میشه به بالفعل و بالقوه. مثال گفتم امثله واضحه، میگی من خواستم آلوم بنویسم، فاعل بالفعل مثل آتش برای چوبی که الان داره میسوزه، همین الان چوب داره میسوزه، پس آتش بالفعل چوب رو داره میسوزه. فاعل بالقوه مثل آتش برای چوبی که نمیسوزه، یه چوب 5 متری آتشه، آتش هم این بره، این میتواند اگه اونو بندازه روش این بسوزونه اینو، اما الان نمیسوزونه. بالقوه الان فاعلیت داره اما بالفعل نمیسوزه. غایت بالقوه مثل اینکه شما میخوایی بری دارو شفاق دوستت رو ببینی اما هنوز نرفتی، پس غایت شما دیدن دوسته اما هنوز حاصل نشده. غایت بالفعل این که میری اونجا و دوستت رو میبینی، دیدار دوست حاصل میشه. ماده بالفعل مثل بدن برای انسان، بدن برای انسان ماده بالفعل، ماده بالقوه مثل نطفه برای جنین، یا مثلا جنین برای انسان، این ماده است اما اون صورت هنوز روی این نشسته، میتواند بعدها روی این بچینه، این قوه رو داره که او رو بپذیره. و صورت بالقوه مثل صورت انسان برای بدن انسان، الان صورت بالفعل، صورت بالفعل مثل صورت انسان برای بدن انسان، صورت بالقوه مثل فرض بفرمایید صورت انسان برای جنین، خب صورت بالقوه شنی بعدن میتونه روش بنشینه. خب چه شد تقسیماتمون؟ بسیطتن او ماله و ترکیبو، او ماه و البعید و الغریبو، عمتن و خصتن و کلیه، او ماه و الجزئی و الذاتیه، او عرضیتن کما بالفعلی، او بالفعلی او عرضیتن کما بالفعله او بالقوه. خب علت مطلقا داره، علت مطلقا یعنی همه این چهار دسته مورد نظر ما، علل فاعلی ذاتی، علت فاعلی سوری قائی و مادی، همه اینها دانسته شده اند، یعنی به اینها اون علل دانسته شده اند، علل به اونها تقسیم شده اند، در واقع یعنی دانسته شده اند، ولی به هر حال به این معنا، یعنی تقسیم به اینهاشون، این تقسیم برای اینها دانسته شده. خب این قراره هم تمام. قراره بعدی در بعض از احکام علت جسمانی است. نقطه اولی که اصلا اشاره بکنیم این که علت جسمانی یعنی معتل حرکت در مقابل علت واقعی حقیقی که عبارت بود از معتل وجود. هر چیزی که معتل حرکه است ما سابقا بهش میگفتیم علت در طبیعیات، علت طبیعی، یا اینجا ازش یاد میکنیم به علت جسمانی.
برای
دیگه برای قرار بعدی. پس علت طبیعی معتل حرکه است. این نکته اول. جسمانی میگیم اینجا یعنی هر چیزی که در فعلیتش محتاج به جسمه، نمیگیم جسم، یعنی چیزهایی که صورت نوعیه دارند، لذا تعبیر به جسمانی به این معناست که صورت نوعیه دارند و در افعالشون محتاج به جسم هستن، یا خودشون به ذات جسمند یا متعلق به جسمند، لذا جسمانی شامل عرض هم میشه، یا مستقیمن جسمند یا متعلق به جسم هستند، لذا تعبیر گاهی اوقات جسمانی رو مقابل جسم به کار میبرند. ما اینجا جسمانی رو اهم از جسم و جسمانی به کار میبریم، چه جوهر چه هر. خب مرحوم حاجی برای علت جسمانی دو تا خاصیت ذکر میکنن و هر دو هم براش علت بیان میکنن. خاصیت اولشون اینه که اینها محدودن، هم مدتشون محدوده هم عددشون محدوده و هم شدتشون محدوده. یعنی آتش علت است برای حرارت، اما حرارت محدود به تعداد محدود، یعنی انسان‌های محدودی رو مثلا دور خودش گرم میکنه یا مولکول های محدودی رو گرم میکنه، میزان محدودی از ظروف آب رو عدد رو میخواییم مثال بزنیم، و ضمناً شدتش هم محدوده، 40 درجه است مثلا، 100 درجه است، 130 درجه است، نمیتونه بی نهایت شدت داشته باشه. علت اصلیش هم اینه که اساساً اینها ذات این علت بنابراین شد جسم باشه، و ما یادتون باشه گفتیم که جسم و وجود اجسام محدود به دو عدمه، محدود به عدم قبل و عدم بعده. گذشتم تکرار می‌کردیم که ما همه اجسام طبق حرکت جوهری هم حتی غیر اجسام، حالا فقط درباره اجسام هم نیست، همه ممکنات طبق حرکت جوهری در هر آن افاضه بهشون میشه، لذا فیض منقطع نیست، فیض آن به آنه، به خلاف متکلمین که مثلا میگن خدا انسان رو آفرید حالا دیگه خودش میره سی خودش کار خودش رو انجام میده، یا با یک ضرب اولیهی که شی پرتاب میشه دیگه حالا تا زور داره میره، اینجور نیست، وجود آن به آن افاضه میشه، لذا فیض منبسط مترتب بر همه، لحظه به لحظه باید این وجود در کانون این شی دمیده بشه. پس هر لحظه که این به وجود میاد، لحظه قبلش معدومه، لحظه بعدش هم نیامده، محفوف بین العدمین. اون شعر عربی هم هست که گفت ما مزا مزا ما مز ما مزا مزا و ما سیعتی کف این خوز وقت همه مل فرصت بین العدمین. اونی که رفت که رفت، اونی هم که در آیندهش که هنوز نیامده، پس بلند شو اون فرصتی که بین دو عدم هست رو دریاب، همین آن، همین لحظه، گذشته و آینده هیچی نیست، هرچی هست در همین لحظه الان. این به نوعی در فلسفه صدرایی مسئول حرکت جوهری در حقیقت به شما میگه شما هر لحظت در یه وجود بهت افاضه میشه. خب پس فاعل وجودش محدوده، آیا وجود محدود میتونه ایجاد نامحدود داشته باشه؟ خود این وجود محدوده، چطور میتونه ایجاد نامحدود داشته باشه؟ پس در نتیجه ایجادش هم تا حرکت اون هم در حقیقت محدود. نکته دومی که در رابطه با علل جسمانی هست اینه که علل جسمانی برای تأثیرشون احتیاج به وضع خاص داره. وضع یعنی نحوه چینش و قرار گرفتن دو شی در کنار هم. یعنی آتش برای اینکه بسوزاند باید حتما به هزاء شی قرار بگیره، یا حداقل مثلا مافوق او نباشه. اگه شما آتش رو بالا بگیری، کبریت رو بزن بالا بگیر، کاغذ رو پایینش بگیری نمی‌سوزونه، باید بری بالاش. با اگر بخوای مثلا فرض بخوام به شیشه ای رو بشکنه، حتما باید به او برخورد بکنه، در مقابل او برخورد بکنه، اما سنگ اینجا باشه و اونجا باشه نمیشکنه. این هم نکته دومه. علت هم براش بیان میکنن، میگن که به خاطر اینکه دوباره ایجاد فرع وجوده و وقتی وجود شی وابسته به ماده است، ایجادش هم وابسته به ماده است و ماده حتما دارای وضعه، ماده حتما باید یک ارتباط وضعی بین ماده و مرتبطاتش حتما باشه.
ایجاد فرع وجود،
یعنی تا شی وجود نداشته باشه ایجاد نمیتونه بکنه. پس ایجاد فرع وجوده و وجود وقتی مادی شد ایجاد هم میشه محتاج به ماده، ماده محتاج به وضعه. پس ایجاد محتاج وجوده، وجود مادی محتاج به در حقیقت یک نوع ماده است، ماده هم محتاج به وضعه، چه برای حیاتش چه برای تأثیره. ببینیم قد انتها تأثیر و ذات ماده. می فرمایند صاحب ماده یعنی جسمانی، نمیخوام بگم علت علتی که خودش جسم است، اونی که صاحب ماده است. حالا یا خودش جسمه یا متعلقه به قد انتها تأثیر و ذات ماده ای علتی که صاحب ای علتون صاحبت و مادتن، علتی که در حقیقت مصاحب به همراه با ماده است، علت جسمانی. این مدت یعنی انتها، تأثیر این در یک مدت انتها پیدا میکنه، ای زمان و تأثیر و عدت، ای عدد تأثیر و شدت تأثیر. گفتیم آتش تعداد خاصی انسان رو میسوزونه یا گرم میکنه، درجه حرارت خاصی رو عطا میکنه و طول بقاء خاصی هم داره. ولیست ایزن، این خاصیت اول بود تموم شد. خاصیت دوم ولیست ایزن. ایزن یعنی چی آقا؟ میگن کما ان العلت الجسمانیه و القوه الجسمانیه. قوه یعنی همون صورت نوعیه، یعنی قوه جسمانیه، یعنی در حقیقت اون صورت نوعیه‌ای که شی داره. مثلا فرض بفرمایید که انسان قوه انسانیش یعنی صورت نوعیه انسانیه‌ای که داره، صورت نوعیه انسان یعنی فصل اخیرش که کما ان العله الجسمانیه و القوه الجسمانیه متناهیت و تأثیر، همونطور که گفتیم تأثیرش متناهیست، کذالک لیست و لیست اثرت الا به ان منفعل منها به وضع نقترن. نظر عبارتی اینجوریه، تأثیر نمیذاره الا به نقترن منفعلها به وضع منها، یعنی الا در اون حالت، در اون وقتی که مقترن بشه منفعلشون، منفعلشون معلولشون، منفعلون ای منفعلوها، منفعلوها معلوم میشه تنوین بدل از ضمیر مضاف الیه که حذف شده. خب الا به ان منفعلون، منفعلوها منها نسبت به اونها به اون در حقیقت علت به وضع خاص اقترانه. گفتیم عبارتیش میشه الا به ان اقترانه منفعلوها به وضع منها، منفعلوها به وضعی که با او داره مقترن بشه، قرین بشه. فالقوت ناریه لا تؤثر فی ماء النار، فی ماء قدر قوه ناریه در آب دیج مؤثر واقع نمیشه. اینما وقعت قدر فکر میکنم دیج قدر نیست، قدره قدره که معروفه، میگن چشم شطور رو تو قدر میبره، انسان رو تو قبر. شو آدم حالا عبارت چی ببینید اعراب داری شما اونجا قدره، قدر منه دیگه. خب فلقوت ناریه لا تؤثر فی ماء القدر اینما وقعت، هر جا باشه نیست، دیگه بذاری این بر آتیش بذاری اون بر، بل اذا حصل بینهما وضع خاص و محاذات خاصه، بلکه وقتی که یک وضع خاص، وضع یعنی شکل به خصوص، ارتباط به خصوص، یک ارتباط به خصوص و یک محاذات خاصه به هدا هم باشن، در ارتباط با هم باشن، و شمسولات توزیع الاعلا توزیع الارض جرم نمی کنه، کیف ما تحققت، خورشید الان که پشت زمینه زمین رو گرم نمیکنه، بل به مقابلت خاصه، بلکه باید بیاد روبروی زمین قرار بگیره. او مافی حکمه ها، حالا این مافی حکمه ها تأثیر برای استضاءه، یعنی استضاءه من نورافشانی کردن، گرم کردن، بد معنا کردیم، استضاءه من نور انداختن. حالا به مافی حکمه چجوریه؟ مافی حکمه ما الان ماه که در حقیقت زمین رو روشن میکنه به حکم یک نور در مقابله، چون نور ماه که از خودش نیست، نور ماه از خورشیده، خورشید میتابه به زمین، زمین هم نورش رو میتابونه به خورشید، میتابه به ماه، ماه هم انعکاس میده این رو به روی زمین، زمین رو روشن میکنه. پس یا باید خودش به مقابل باشه یا چیزی که به مقابل خاصشه، مثل آینه ای که ماه مثل آینه ایست که در حقیقت زمین رو در شب روشن میکنه. از سطح ماه به جای اینکه الان تخته یه تیکه آینه بود، شب هم روشن بود. بله آینه گرد باشه روشن میکنه زمین رو،
روشن‌تر بود
برای خود. حالا انشالله بعدن که آینه رو بشه معلوم بشه.
این به مقابل
استن خاصت نام مفتی مفتنها کدوش ماه این؟ بله بل استضاعه، ازای نور از خورشید، در حقیقت نور افشانی کردن خورشید به اینه که به مقابل استن خاصه، خورشید مقابل یک نحوه مقابله به خصوص نسبت به زمین داشته باشه مر خودش، او ما فی حکم مقابله، درسته الان مقابل ما نیست، پشت سرمونه، ولی یه آینه ای به نام ماه در روبروی ما وجود داره. خب آقای حاجی چرا دلیل این مسئله رو نگفتی؟ میگن ولم نشر الی دلیل المسئلتین مع طول ذیله فی الاولا، اولی که مدت و شدت و حدت محدوده، بعضی ها خیلی در رابطه با این طولانی بحث کردن، مثلا مرحوم شیخ الرئیس در اشارات، مرحوم ملا سعدا در اشارات بسیار مفصل در رابطه با این بحث کرده، لذا می فرماید ولم نشر الی دلیل المسئله مع طول ذیله فی الاولا، ذیل این خیلی ذیلهی، یعنی ذیل دلیل، در ذیل دلیل خیلی بحث کردن، ما دیگه اشاره نکردیم. چرا؟ به خاطر این که اذ به مقتضا ثبوت الحرکت الجوهریه، به مقتضای حرکت جوهری، حرکت جوهری در کجاست؟ فل قبا و تبایع. حرکت جوهری در مجردات نیست، حرکت جوهری فقط در ماده است. لذا در قوا که صور نوعیه باشه و تبایع که ماده باشه، در اینها که جسمانی هستن و ماده دارن حرکت جوهری وجود داره. به مقتضا این حرکت جوهری کل قوتن تنحل الى قوا، هر قوه به قوای بی‌نهایت تبدیل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این انسانی که از بچگی به دنیا میاد تا میمیره، حالا بی‌نهایت که میخوایم بگیم بی‌نهایت نسبیست، این اگر میلیاردها آن داشته باشه، هر آنش در یک رتبه است. هر آن در حقیقت یک قوه است، هر آن یک وجودی است که قبل و بعدش عدمه. کل واحدت از این قوا محفوفت بالعدمین، قوا یعنی صورت، اشاره کردم. پس این انسان در هر آن یک صورتی داره، به این معنا که صورت قبلی میره، صورت بعدی میاد. چرا تعبیر به قوا میکنیم به صورت؟ به خاطر اینکه گفتیم، حیاتتون باشه، گفتیم شیئیت شی به چیه؟ به صورتشه. پس صورته که در حقیقت وجود رو حفاظه میکنه. وجود نسبت به این ماده از کانال صورت به فصل که میاد. پس صورت آن به آن در حال تغییره، یعنی وجود آن به آن در حال حفاظه شدن، یک صورت میره صورت دیگه میاد. پس آن به آن قوه ها در حال تبادلن. پس کل واحدت من القوا، هر کدوم از این قوا محفوفه بالعدمه، محفوفتون بالعدمه، به دو تا عدم قبل و عدم بعد محفوفه پیچیده شده است. در نتیجه محدودتون ذاتن و اثرن، هم ذاتش محدوده چون وجود آنیه، یک آن، و طبیعتا چیزی که وجودش آنیش اثرش هم محدوده.
طبایع چیه؟
طبایع یعنی ماده ها، طبیعت یعنی ماده. پس ماده ها و صورت ها
چجور جمع میشه؟ عدمی که اگه محفوظ بده تو عدم بانکون خصات ابن سینا
با اون جمع نمیشه.
میگم
یعنی اون اصلا نقطه مقابل اون بحث
میدونم خوی وقتی میگه ایرو از دست میده تا ایرو بر برسه، بعد میگه لبس بر لبسه، میشه او ایجاد میکنه چجور میشه وقتی میگه از دست بده؟ خب یعنی از بین بره.
طبق نظر کنفسادی ها مشکله، ولی پوشیدن رو پوشیدن که مانعی نداره که آرام آرام یک تساعد پیدا
میکنه. میگم چجور میشه که همین مولا صدرا میگه محفوظ بین دو تا عدم هست، خب وقتی دوتا عدماش حال بعدش دارن قبلش کار داره، عدم قبلش که داره اعتراف دارن میگه عدم قبلش هست. خب تو ابن سینا داره همین رو میگه؟
نه، ایشون داره میگه که این وجودهایی که دارن در حقیقت میان، چون افاظه، فهمیدم سوالتون خوبه، افاظه در حقیقت داره میشه، اینجور نیست که یک وجودی رو عطا بکنن و این وجود ادامه پیدا بکنن. هر لحظه ارتباط داره علت به معلولش، معلول برای این که باقی بمونه لحظه به لحظه داره وجود رو از علت میگیره. اون وقت این که لحظه به لحظه میگیره ازش تعبیر بکنیم به این که صورت روی صورت داره میاد. نمیخواییم بگیم که حالا الزامن در هر دو لحظه دو صورت متفاوتند، یعنی دو حد متفاوتند. مثلا لحظه قبل در صورت نطفه‌ایه بوده، در لحظه بعد صورت انسانی است. نه، میخوام بگیم هر لحظه‌ای که این یک صورتی رو گرفت، این صورت صورت لحظه بعدش نیست، من باب این که این وجود وجود لحظه بعدش نیست، این وجود وجود جدیدی است که بر او حفاظه میشه. بله بله، نفسه بگیم. سوال ایشون بود خب از این بیشتر تناسب با کون و فساد داره، یعنی یه وجود تحصیلی رو از دست داد، یه تحصیل دیگه ای رو گرفت. نه، اشاره به اون نداره، برای اینکه ایشون میخواد بگه در حقیقت این وجود قبلی این اگر ارتباط با علت نداشت و در ارتباط با علتش نبود، این وجود منعدم میشه.
مثل
برق، مثل مثلا مثل برق، حالا در حقیقت داره رفت و برگشت میکنه،
لحظه به لحظه میاد،
لحظه به لحظه به ارتباطه. مثلا این رستوران ها دارن 50 بار در دقیقه میرن میان، در حقیقت برق متناوب اینجوریه دیگه، داره دم به دم قطبا عوض میشه. حالا رفتی به اونش هم میتونه حالا وجود معمولش اینه، حالا اگرم مستقیم هم باشه لحظه به لحظه داره افاضه میشه. اما این منافات با این نداره که برای این که به سمت جلو حرکت بکنه و صورت جدیدی رو بگیره یک صورتی روی اون قبلی بپوشونن من باب وجود قبلیش. دو مقامه. بله سوالتون سوال خوبیست. خب این دلیل بر این که اثر محدوده و اشتراط الوضع ایزن سهل و نید اینه که ما گفتیم وضع شرط هست که باید وضع خصوصی باشه، اینم سهل و نیله، نیله بهش و به رسیدن به این مطلب راحته. بعد از این که تصور بکنی ان احتیاج القوه الى الماده فی الوجود، اینی که قوه به ماده احتیاج داره در وجود، این یستلزم احتیاجها، این احتیاج المادته الیها، این الالمادته فی الایجاد، شیئی که در وجودش محتاج به ماده است در ایجاد کردن هم محتاج به ماده است. مادامی که وجود نداشته باشه، مادامی که وجودش مادی است حتما ایجادش هم مادی است. این واو ور داریم لتفرع الایجاد علی الوجود، عبارتش کتاب شما واو داره؟
آره.
نه ول تفرع نیست، لتفرع الایجاد علی الوجود.
یه جمله دارم نمیفهمم،
وجود
مستلزم احتیاجه،
احتیاج قوه به ماده در وجود، این احتیاج مستلزم احتیاج ماده، احتیاج قوه به ماده در ایجاده، احتیاج مستلزم احتیاجه. یعنی معناش اینه همون که بیرون سادش گفتیم، چیزی که مادی است در وجودش در ایجادش هم مادی است، نمیتونه وجودش مادی باشه ایجادش غیر مادی، چون در حقیقت ایجاد برگرفته از وجود خودشه، وقتی وجودش مادی است ایجادش هم مادی است، در وجود محتاج به ماده است پس در ایجاد هم محتاج به ماده است. لتفرع الایجاد علی الوجود، به خاطر اینکه ایجاد متفرع بر وجوده. این واو چرا میگیم بردارید؟ به خاطر اینکه قبلش اصلا دلیلی نیورده بودن که این واو عطف به او باشه، و این در حقیقت داره میگه چرا این مستلزم اوست، به خاطر اینکه ایجاد بر وجود متفرعه. کتاب قدیمی کش نداره؟ این کتاب قدیمی ها ببینیم اون واو داره یا نداره؟ آقای سلطانی هم داره که نیست. خب
حتی دلیل داشت قبلا از داشت،
نه دلیل بحث اشتراط داریم بحث رفتی به اون نداره، اون که مال بالایی و اشتراط الوضع ایزن سهل و نیل. چرا؟ به خاطر این که تصور کردیم خب چرا مستلزم احتیاجه در ایجاده، به خاطر اینکه ایجاد متفرع بر وجود. ول احتیاج الی الماده فی الایجاد، یعنی لتفرع الایجاد علی الوجود، و احتیاج الی الماده فی الایجاد، فی الایجاد خبر احتیاجه، یعنی و قوه وقتی در وجودش محتاج به ماده است احتیاج داره در ایجادش هم به ماده. ول احتیاج الی الماده فی الایجاد، در ایجاد هم احتیاج به ماده داره. خب چرا این نهجی میخواد بگه؟ میگه احتیاج وقتی داشته باشه، حالا که احتیاج داشت به ماده، لیحصل به حال القوه وضع مع منفعلها، تا اینکه حاصل بشه برای ماده، برای قوه به وسیله ماده یه وضعی، اون وضع باشی با منفعلش
به وسیله ماده برای قوه،
برای قوه. پس اینجوری میشه احتیاج داره در ایجادش به ماده که چی بشه؟ چرا در حقیقت چرا احتیاج به ماده داره؟ تا این که این ماده بره برای اون قوه یک وضعی رو ایجاد بکنه، در حقیقت لیحصله نتیجه احتیاج به ماده در ایجاده. میگه احتیاج داره به ماده در ایجادش، خب که چی بشه؟ که ماده چه کار بکنه وقتی این احتیاج داره؟ چه یه وضعی رو ایجاد بکنه که حالا که این وضع ایجاد شد این بتونه علیتش رو از اون کانال حفاظه بکنه.
ماده وضع ایجاد کنه؟
ماده بله، لیحصله حاصل بشه به وسیله ماده برای قوه وضعی، چون ماده است که وضع رو ایجاد میکنه، یه وضعی رو ایجاد بکنه. با چی؟ وضعیتش با چی؟ ارتباطش با چی؟ مع منفعلها، اون در مع منفعلها، اون در حقیقت معلولی که قراره از این اثر بپذیره. عبارت خوب نیست دیگه، اینجا عبارت هاش خیلی راحت تر از این میتونست بگه. اما که بیرون ما گفتیم میتونست میگفتش که چیزی که وجودش محتاج ماده است، ایجادش هم محتاج ماده است. وقتی محتاج ماده است محتاج وضعه. این سه مرحله داره، اما حالا اینجوری دارم میگه. پس این عبارت بخواییم آخوند در حقیقت ملای کتابی بشیم، هر تیکه تیکش درات. پس احتیاج داره قوه، احتیاج داره علت در وجودش به ماده. حالا که احتیاج داره یستلزم احتیاجش رو در ایجاد، که چرا؟ دلیلتون چیه؟ دلیلمون اینه که ایجاد بر وجود متفرعه. وقتی ایجاد بر وجود متفرعه، وجود که محتاج ماده است، ایجاد هم محتاج ماده است. خب احتیاج به ماده هم در ایجاده. پس نتیجه است که در حقیقت حالا که در حقیقت رسیدیم به اونجا، ول احتیاج و الماده فل ایجاد، پس پذیرفتیم که احتیاج به ماده هست در ایجاد، برای ایجاد کردن احتیاج به ماده است. حالا که ما محتاج در ایجاد به ماده ای، ماده چیکار میکنه؟ لیحصله بها، تا این که حاصل بشه به وسیله این ماده یک وضعی برای قوه. حالا یکی میگه خب اگه نباشه ماده چه اتفاقی میفته؟ و الا، و الا رو درست معنا کنیم، و الا این، و لم یحصل وضع للقوه مع منفعلها، اگه حاصل نشه یه وضعی، و الا، یعنی و لم یحصل وضع، وضعی نبود. بگیم اگه وضع نباشه معلوم میشه محتاج به ماده نیست. وقتی محتاج به ماده نبود در ایجاد، معلوم میشه در وجودش هم محتاج نیست. وقتی محتاج در وجود نبود، پس چرا میگید علت جسمانی است؟ و الا لم تکن الا محتاجتن الى الماده فی الایجاد، دیگه محتاج به در ایجاد محتاج به ماده نیست. وقتی در ایجاد محتاج به ماده نبود، فلم تکن محتاجتن الیها، این الى الماده فی الوجود. یکی میگه چه ربطی داره؟ میگیم به خاطر اینکه چیزی که در فعلش بی نیازه از یک چیزیست، در ذاتش هم از اون بی نیازه. لأن الغنی فی الفعل غنی فی الذات، چیزی که در تأثیر گذاری محتاج به ماده نیست، حتما در ذاتش هم محتاج به ماده نیست. چون اگه در تأثیر گذاریش نیست، یعنی به نوعی تأثیر گذاری او ریشه از وجودش گرفته، پس معلوم میشه وجودش هم در این
محتاج
احتیاج رو نداشته. پس فلزم مکنها مفارقه، لازمید مجرد باشه، در حالی که خلاف فرضه. فرض ما این بود که این علت مادیه، کونها ها به علت میخوره، در حالی که وقت فرضنا ها، ما این علت رو فرض کردیم ذات الماده، صاحب ماده، هازا خلفون. خب لذا میفرمان فنفس و تصور، فنفس و تصوران، نه فاصله داره، فنفس و تصور ان القوه الجسمانیه و تصوران القوه الجسمانیه باید باشه، علال قادشون خبری نداره. فنفس و تصوران، تصوران در حقیقت بدلش چی میشه؟ القوه الجسمانیه و ذات الماده، دو تا تصور. این دو تا تصور چی هن؟
قرآن نمیشه
تصور
امن
جسمانیه،
آه جسمانیه، درست حرف درست. بعد فنفس و تصور ان القوه جسمانیتون، این ما را به اشتباه انداختیم، چسبوندن این دو تا به هم، و ذات و ذات الما و ذات و مادتن، نفس تصور این که یک قوه جسمانی است و صاحب ماده است، عدتنا الی المطلوب، ما رو به مطلوبمون میکشونه و میرسونه. خب این قرار در حقیقت نکته ای نداشت، این بحث امروزمون کلا بحث خاصی نیست. بحث بعدیمون که حالا یه تیکش رو بخونیم بقیه اصلیش میمونه اینه که به طور کلی ما یه احکام مشترکی بین علت و معلول داریم. اولین این احکام اینه که وقتی علت تامه کامل شد معلول واجب است حاصل بشه. این همونه که میگن تخلف معلول از علت تامه محاله. در حقیقت اولین قاعده‌ای که داریم بیان میکنیم اینه که تخلف معلول از علت تامه محاله وقتی شرایط تأثیر به تعبیر ایشون کامل شد، یعنی اجزاء علت تامه اومدن، شرایط اومد، معدات اومد، همه با هم جمع شدند، تأثیر علت تامه قطعیش، یعنی معلول نمیتواند موجود نشود. این سابق گفتن چرا؟ برای اینکه وقتی علت تامه جمع میشه در حقیقت علت علیتش به اینه که معلولی باشه، ولی اگر در حقیقت معلول درست شه معلوم میشه علت تامه نبوده. ببینیم مطلب این هست. قرآن فی احکام مشترک بین علت و معلول منها ان شرائط، شرائط مفعول مقدمه، ان شرائط تأثیر ما رو میگن شرطیه بگیرید، لذا یجمع جزم باید بخونید. شرائط تأثیر ما یجمع، یعنی این یجمع یجب، وقتی شرائط تأثیر جمع شد یجب معلوله، معلول باید پدید بیاد. فلا یجوز تخلف المعلول عن العلت التامه و هازا واضحون بعد تصور العلت التامه. علت اگر کسی گفت آقا علت تامه باشه و معلول نباشه، معلول تصور درستی از علت تامه نداره. چون اصلا معنای علت تامه اینه که این همه چیش برای اون پدیداره، اگه اون نمیاد معلومه چیزیش پدیدار، یه چیزیش آماده نیست. فلذا لم نشر الا دلیله، ما اشاره به دلیلش نکردیم. این حاشیه یک آیه حسن‌زاده رو سمعلا اینو میخوندم چشمم الان بهش افتاد، ببینید شاید علت خوبیشون آورده باشه. خب دون الموعد، موعد در اینجا به معنای علت ناقص است، لذا تعبیر میکنن حاشیه سه المراد بالموعد لیس ما هو المصطلح. ما بعضی وقتا موعد رو به معنای آماده کننده، مثلا میگن برای این بازی فوتبال باید چمنش هم آماده باشه، این موعدات هم چیزایی که آماده میکنن، مثلا یکی از موعدات که جز شرایط هم بیشتر به کار میبرن تو اصول هم بعضن موعدات و موانع و شرایط و اینا رو، اجزا و سبب و اینا رو با هم متفاوت فرق میذارن، میگن مثلا موعدش اینه که باید در حقیقت دو آتش و آب در کنار هم قرار بگیرن. موعد لذا میگن المراد بالموعد لیس ما هو المصطلح، بل به معنای لغوی، به معنای لغوی یعنی آماده کننده. لذا فیشمل علت ناقصه ای که این صفت دارد، المتخلف عن المعلول ایتها کانت. معلول میتونه ازش تخلف بکنه، یعنی میتونه موعد یعنی علت ناقصه باشه، معلول نباشه. هر علت ناقصه‌ای که میخواد باشه باشه، ایتها کانت، هر علت ناقصه‌ای که مد نظر بود بود، مهم نیست، میخواد علت اول باشه، شرط باشه، علت ناقصه جزء دوم باشه، هرچی. تفیه یقاو بریم تو عبارت مد، دون الموعد تفیه یقاو تخلف اعرف حسب، بفهمین و حضرت رئیس اگر فهمیدید انشاءالله الرحمن اصابه به واقع پیدا میکنید، به حق میرسید. پس بله، شرائط تأثیر ما یجمع یجب معلوله دون الموعد اعرف حسب، آن میشه از اصابه میاد، اصابه یصیب و بله میشه حساب و بهی تو سبه بفهم انشاءالله میرسی.
یعنی هر
جا
که ما یک معلول دیدیم حتما علت تامه بوده، این خاطره. یعنی هر جا که ما معلول دیدیم علت تامه بودن که
نه اینو نمیخواد بگیم، اتفاقی مقام بود میگه این که مسلمه که تردید نکرده توش، چون معناش اینه معلول بدون علت باشه. نه، اون قاعده علیته، معلول بی علت نمیشه. نه، این میخواد بگه هر جا علت تام آمد معلولش خواهد آمد. اگه علت تام دیدی برو دنبال معلول.